سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا به هر شکلی میشنون. امروز شنبه 3 نوامبر 2012 و 13 آبان ماه 1391. امروز راستش میخواستم راجع به انتخابات امریکا که 2 یا 3 روز دیگه، روز سه‌شنبه آینده خواهد بود، صحبت بکنم. منتها مطلب انقدر زیاده که امیدوارم بخشی از برنامه رو لااقل اختصاص بدم به این باب خواهم داد. منتها قبلش باید چند مطلب دیگر رو مطرح بکنم. البته انتخابات امریکا رو میشه بعد از انتخابات هم راجبش صحبت کرد، برای اینکه فرق زیادی نمی کنه که آقای اوباما یا آقای رامنی بشن. همینجا عرض بکنم که من خلاصه مقاله ای رو که شاموس کوک در کانتر پانچ دیروز نوشته، 5 پیشبینی بعد از انتخابات. 1. جنگ علیه سندیکاهای کارگری امریکا ادامه خواهد یافت. دشمن داخلی سندیکاهای کارگری امریکا، هر دوش. عرض شود که 2. جنگ علیه محیط زیست ادامه خواهد یافت. کارنامه آقای اوباما کاملا مشخصه، هم در کنفرانس محیط زیست در کوپنهاگ، هم در مکزیک چه کار کرد. مخصوصا رفت که جلوی هر گونه به اصطلاح کمک به حفظ محیط زیست رو بگیره، هر دوشون. پس جنگ علیه محیط زیست ادامه خواهد یافت، هر کدومشون. 3. وال استریت قدر قدرت باقی خواهد ماند، هر دوشون. میلیارد دلارشون از کجا گرفتن؟ از وال استریت، و باید پاسخگوی خواستهای وال استریت باشن. در واقع 2 حزب، 1 حزب با 2 جناح، ولی حزب مال وال استریته، متعلق به وال استریته. دهه 60 متعلق به بخش صنعتی بود، ولی الان هر دوشون سرسپرده و نوکر بازار مالی وال استریت هستن. پس سومیش هر چقدر که هر کدومشون که انتخاب بشن، وال استریت قدر قدرت باقی خواهد ماند و تعیین کننده سرنوشت مردم امریکا و بخشهای عظیمی از جهان. 4. اقدامات ریاضتی آسترتی نه تنها ادامه خواهد یافت، تشدید خواهد شد. در سال 2013 قراره به اصطلاح بودجه، باز بودجه اجتماعی پایین بیاد، آسترتی که الان در اروپا هم ادامه داره. و بالاخره 5. جنگ علیه کشورهای خارج ادامه خواهد یافت. چالا راجع به هر کدوم از این هست خلاصه این. بنابراین فرقی نمی کنه که من الان راجع به انتخابات امریکا صحبت بکنم و یا بعد از انتخابات، تفاوت چندانی نخواهد داشت. بنابراین و عزیزان، باز همینجا، اینا همش مقدمه است برای اینکه امروز من باید یک گزارش مالی هم بدم و بعد یک سلسله منابع رو میخوام به عزیزان معرفی بکنم و غیره. هر چقدر که باید ما بدونیم که این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور فرق نمی کنه. رؤسای جمهوری امریکا عبارت از اینه که مدیریت سیاسی یک سیستم رو باید بکنن به مدت 4 سال یا 8 سال. موقعی که کسی وارد کاخ سفید شد، چه سفید باشه، چه سیاه باشه، چه زرد باشه، چه سرخ باشه، چه زن باشه، چه مرد باشه، باید این سیستم رو مدیریت سیاسی بکنه و هیئت حاکمه تشخیص میدن که در چه زمانی چی بهتر براشون میتونه مدیریت بکنه. مثال برای عزیزان بزنم، اینا شعار توش نیست. کارتر یه فرد مذهبی و آشکاره که رگه های قوی انسانی داره و داشته، برای اینکه یک بپتیست هستش، تقریبا مثل یک کشیشه. در زمان ریاست جمهوریش رو عزیزان به یاد بیارن که چه جنایاتی کردن اینا، از به وجود آوردن القاعده، از به وجود آوردن طالبان، از فرستادن نیروهای ویژه به خلیج فارس و آغاز هجوم امریکا و اشغال خلیج فارس، که بعدش ما میدونیم در زمان ریگان ناوگان پنجم رو به خلیج فارس و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکاییش کردن. حالا هرچی میخوان اونایی که یخه پاره میکنن برای خلیج فارس، خلیج امریکاییه. در زمان کارتر آغاز، در زمان کارتر و قبل از حمله شوروی به افغانستان، آغاز به دادن اسلحه و کمک به جهادیون و طالبان ها و القاعده ها کردن و طالبان رو تربیت کردن زیر نظر CIA و با پول عربستان. همه اینا در زمان بعد زیر نظر بریژنسکی مشاور اصلیش. این نمونه کسی که تا جایی که من میشناسم و دنبال کردم، کارتر یکی از اونهایی بوده که رگه انسانی داشته. رگه انسانی موقعی که وارد کاخ سفید کسی شد به درد نمیخوره، باید مدیریت بکنه این سیستم رو، که ما بنابراین سیستم رو باید بشناسیم نه اینکه فرد رو. عزیزان 2008 رو به یاد بیارم، بذارید بگیم عجبه که 1992 رو به یاد بیارن، که خود من دنبال کردم بعد لااقل دو مقاله راجع به اون انتخابات کلینتون. چه قولهایی داد این آدم، چه چهره ای از خودش نشون داد، چطور مردم ازش استقبال کرد، چیکار کرد، ضرباتی که به طبقه کارگر، به سندیکاها، به بشریت زد. به یاد بیاریم در زمان کلینتون، 4 سال پیش رو به یاد بیاریم. همین موقع سال 4 سال پیش، عزیزان ببینن چطور میلیون ها زن، میلیون ها جوان، میلیون ها دانشجوی امریکایی، میلیون ها افریقایی تبار، میلیون ها لاتینو، یک ملت بسیج شد برای اینکه یه نفر سیاه پوست میخواست وارد کاخ سفید. و ببینید چه امیدهایی به وجود آورد اوباما با 2 شعار: امید و تغییر، Hope and Change. چطور امید مردم رو ناامید کرد و تغییری که به وجود آورد عبارت از این بود که جنگ رو در افغانستان گسترش داد، به پاکستان کشوندش و روز و شب الان هواپیماهای بی سرنشینشون مشغول قتل عام مردمان، صداش در نمیاد. لیبی رو نابود کردن، تکه پاره کردن، به یک مشت جانی قاتل آدمکش القاعده ای رو به قدرت رسوندن و کشور رو به 40 تیکه یا بیشتر تقسیم کردن و کشتار اونجا ادامه داره. جنگ رو کشون به سومالی، به یمن، به افریقا. اینا تغییر، چینج، اینا دستاورداش بوده. ولی به هر حال ما در این حال باید بنابراین تحلیلی از سیستم داشته باشیم. و امروز من کوشش خواهم کرد که اول یک سلسله منابع رو به عزیزان معرفی بکنم. البته بعدش انتقاداتی شده به برنامه، انتقادات به جایی که من باید پاسخگو باشم. عرض شود که بعدش نامه‌ای که از یکی از عزیزان راجع به تشکیلات رسیده که من میخوام اشاراتی روش بکنم. بعدش وقت در مورد انتخابات امریکا مقدمه‌ای رو آغاز خواهم کرد و میخوام از 2 مقاله پر اهمیت در نیویورک تایمز استفاده بکنم، از مصاحبه مهمی که جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل و اقتصاددان در مصاحبه‌ای که با برنامه دوم سراسری آلمان داشته، از اون میخوام استفاده بکنم، مقاله بسیار جالب دکتر احمد سیف در مجله مهرگان. عزیزان مجله مهرگان شماره 12ش بیرون اومده و عزیزان این مجله رو که در ایران هست واقعا خوندنیه و میخوام از مقاله بسیار جانانه‌ای که دکتر احمد سیف در این شماره به چاپ رسوندن ازش استفاده کنم. همه این مقالاتی رو که عرض کردم میخوام استفاده بکنم که اوضاع اقتصادی امریکا رو یه بررسی بکنیم. در این که مدت هاست من راجبش صحبت نکردم، روز جمعه اعلام کردن که آره 171,000 شغل به وجود اومده در امریکا تازه و میزان به اصطلاح بیکاری از 8.1 به 7.9%. میخوام صحبت بکنم که چه نوع مشاغلی در ایران در امریکا به وجود اومده و چرا مردم رو دارن فریب با این ترسوت که آمارهایی شنیدن. و بعد میخواستم پیشنهاد بکنم عزیزان مجله چشمانداز ایران واقعا به ویژه دو شماره آخرش، یعنی شماره 73 و 74 که در ایران چاپ میشه، بسیار ارزنده است این مقاله. مخصوصا من اشاره کردم هفته گذشته که مصاحبه مفصلی با سعید شاهسوندی هست راجع به وضعیت 1360 و تمام کشتارهایی که در اون زمان شده. هفته گذشته راجع بهش یه مقدار صحبت کردم، ولی خوندنیه واقعا این مجله. بنابراین من ابتدا و بعدش اگر من برسم میخوام صحبتهایی رو که هنری کیسینجر کرده به طور تفصیلی قبلا راجبش صحبت کردم و بعد اخبار سوریه رو، تحولاتی که داره راجب سوریه صورت میگیره، باید امروز هر جوری شده من برای اینکه اینا هر شبه که چهارشنبه آینده قرار در دوحه در قطر زیر نظر خانم کلینتون و به رهبری آقای رابرت فورد اینا نشستی داشته باشن در دوحه، برای اینکه اینا دارن با چنان شکستی روبرو میشن در سوریه و داره اوضاعشون به هم میخوره و شورای ملی رو دارن کنار میذارن و در به در دنبال میگردن برای اینکه یک آلترناتیو تازه‌ای درست بکنن. و حالا قرار این آلترناتیو تازه رو که یک مش وطن فروش رو از سراسر جاهای دنیا جمع کردن میخوان بیارنشون دوحه و زیر نظر امریکا دولت جدید سوریه رو تشکیلش بدن. ولی آشکاره که در علت این قضیه عبارت از اینه که شکست خوردن، در اینکه نتونستن بمبارون بکنن اونجا رو و در نتیجه مردم سوریه آگاه شدن که این تروریست های جانی که توسط قطر و عربستان و فرانسه و امریکا و امثال هم کشورهای متمدن از مسلح شدن و اومدن توی سوریه چه موجودات پلید و بسیار قاتلی هستن، سلفی ها و القاعده ها و از همشون بهتر اخوان المسلمین هاشون هستن و به اصطلاح تروریست های از این دست هستن که دست به چه قتل عام هایی زدن، به چه تخریب هایی. شهر حلب رو ببینید اینا چی کار کردن این ضد بشر ها. ولی تا حد زیادی اگر شد من اخبارش رو از زبان کلینتون که در به اصطلاح کرواسی یه نطقی داشته من نقل قول های مفصلی ازش میارم که چطور حمله کرده به شورای ملی قابل توجه اونایی که نامه های فدایت شوند برای آقای عرشبت که آقای غلیون نوشتن. و واقعا اینا حالا به چه سرنوشتی، همینایی که به اصلا ایرونیایی که به اصلا خودشون رو هم رهبر سیاسی میتونن که از قلی قبل از همه اینا من یه قبل از اینکه یادم بره گزارش مالی خدمت عزیزان از کلگری در آلبرتا یک کانادا 50 دلار عرض میخوام، از ردموند در ایالت واشنگتن 120 دلار، از اوکلاهاما سیتی در اوکلاهاما 600 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 200 دلار، از پورت مودی در کانادا در بریتیش کلمبیا 50 دلار، از وست اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از شهر برمن در آلمان توسط پیپال 50 دلار، از اپل والی در کالیفرنیا 50 دلار، از اوکلاهاما سیتی بازم در اوکلاهاما 100 دلار و از عزیزی در سم سیتی، یعنی در یک شهری در یک جایی در کانادا که ایشون نخواستن آدرس بدن 100 دلار. اتفاقا نامه‌ای به همراه کمکشون فرستادن که من امروز میخوام ازش استفاده کنم یه مطلب پر اهمیتی رو باز بکنم اگر فرصت بشه. ولی قبل از اون میخوام دو تا کتاب رو به عزیزان معرفی بکنم و بعدش برم روی مطالب. فرزاد جان اون دو تا کتاب رو لطفا نشون بدی. سریع میخوام بگذرم راجب این مصاحبه‌ای که اثرات جوزف استیگلیتز کرده. از این کتاب باید خونده بشه که راجب اوضاع امریکا The Price of Inequality یعنی بهای نابرابری که نابرابری در امریکا چه بر سر مردم امریکا داره میاره. The Price of Inequality کتاب تازشه. مرسی. بعدیش دومیش کتابیه که قرار بیرون بیاد. هنوز بیرون نیومده توسط گرت پورتر. گرت پورتر یکی از اون خبرنگارهای محقق و پژوهشگره از این و مورخ هم هست. من به چند سخنرانیش گوش کردم. انسانیه که قرار بوده این کتابش رو به همراه دکتر صهیونی بیرون بیاره ولی به هر حال تصمیم گرفته فعلا خودش این رو بیرون بیاره. راجع به اینه که مسئله اتمی ایرانه که تاریخش چیه، داستانش چیه و چطور اینها یک بحران ساختن، اختراع کردن، manufacture crisis یعنی بحران ساختگی که واقعیتش هم همینه. گرت پورتر به عنوان یک خبرنگار این قضایا رو مسئول و یا شریک نبودند بلکه سکوت کردند. خودشون عمل به این قضیه نکردند یا به اصلا مسئولیت مستقیم نداشتند ولی سکوت کردند. حالا هر کسی میخواد این سکوت رو مطابق به اصلا نظر خودش، ولی به نظر من این یه ارزیابی دقیق تریه. میخواستم این رو تصحیح بکنم، خودم رو تصحیح بکنم. دوم عرض شود که در مورد موسیقی در ایران من صحبتی کردم که عزیزی، واقعا ممنونم از این عزیز، منو حساب تلچی گفت و گفتی که من در زمان شاه هیچ موسیقی گوش نمی کردم و فقط ام کلثوم و بتهوون رو بست. خب این یک مثال زیاده روی بود. من میخواستم تجلیل بکنم از به حساب انقلابی که در موسیقی ایران به وجود اومده در 10-15 سال گذشته، ولی زیاده روی کردم. من عرض بکنم من خودم تمام دستگاه ها رو در حقیقت هم پدرم به من یاد داده ولی واقعا از بنا یاد گرفتم. برای اینکه خود من یه ترس صدایی بالاخره یه زمانی داشتم و میبایست که به حساب دستگاه ها رو همه رو یاد میگرفتم و حتی گوشه ها رو. بنابراین من از موسیقی ایرانی لذت میبرم چون دستگاه ها رو میشناسم کاملا و در نتیجه حساسیت هم دارم. و البته نظر این عزیز این بود که ما آهنگسازا و هنرمندهای ارجمند و بزرگی حتی در زمان شاه داشتیم و شما اینه که اینجوری مطرح میکنی تو گویی که مثلا هیچ موسیقی در زمان اینطور نیست. من از زمانی که در واقع بچه بودم به همراه پدرم موقعی که بنان و جلیل شهناز میومدن اهواز به همراه حسین تهرانی دنبک یا زب ما میرفتیم، میومدن خونه یکی از دوستان پدرم از به اصطلاح اعیانای به اصطلاح چیز من میرفتم اونجا و به اصطلاح لذت میوردیم. هنرمندای بزرگی مثل بنان و جلیل شهناز با اون تارش موقعی که مضرابش میره رو تار اصلا قلب آدم رو از جا میکنه. بنابراین اینطور نیست که به اصطلاح اینها رو ما نداشتیم، از پرویز یا خطی ها گرفته و غیره و غیره، هنرمندان و آهنگسازای بزرگ. فقط یک چیز رو من میخواستم، نمیخوام حالا وارد مسئله موسیقی و اینا بشیم، که در 10-15 سال گذشته به نظر من توسط بویژه هنرمندان بزرگی مثل محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و شهرام ناصری، هنرمند بزرگ هموطن کرد ما و به اصطلاح گروه کامکاران و استاد شجریان، تحولی در موسیقی ایران به وجود اومده. من با این نظر شاملو موافق نیستم که موسیقی کلاسیک یا سنتی ایران فقط یه مش دلی و البته به اصطلاح با یه دید نسبتاً به اصطلاح چیز نگاه می کرد، ولی واقعیت اینه که در اون زمان هم نوع اشعاری که به اصطلاح خونده می شد و هم خود موسیقی تا حدی هم یک نواخت و هم غمناک بوده. الان یه تحول واقعی، عزیزانی که اگه دنبال کرده باشن و واقعا من حالا یه سایت اینترنتی باز و عزیزان در این زمینه، به نظر من رادیو درویش که 24 ساعت به اسم موسیقی های عرصوت ایرونی داره، کلاسیک، اگه میخوان عزیزان مراجعه بکنن و ببینن چه تحولی در موسیقی ایران. الان اون شکل غمناک و دلی دیگه نیست، تحول به نظر من کیفیه، که میخواستم من فقط این رو چیز بکنم و از هنرمندان شجریان عزیزان اون منظره رو به یاد بیارن که در یکی از جلساتی که اتفاقا تجلیل از خودش بود که جلیل شهناز، این استاد بزرگ اونجا بود، عملا زانو زد جلوش و دستش رو بوسید، برای اینکه اینا استاد افرادی مثل شجریان و محمد رضا لطفی و هر شبت که علیزاده و امثال هم هستن. ولی به هر حال ما تمام این هنرمندان بزرگ و آهنگسازای بزرگمون رو هم در زمان عصبت شاه و هم ولی الان شرایط انقلابی، واقعا مخصوصا موسیقی بعد از جریان جنبش سبز از 1388 به بعد واقعا یه جهش کرده، شکل انقلابی به خودش گرفته. در حال و در زمان به نظر من ما به موسیقی باید همیشه توجه داشته باشیم و گوش کنیم. هر چمت که من مجبورم به اصطلاح اینا رو همه رو مطرح بکنم برای اینکه یه دفعه به اصطلاح سوء تفاهمی به وجود نیاد. و اما دوست عزیزی که از سر یک جایی سمسیفی در کانادا چیز نمیشتن که علی رغم این که به نظر شما احترام میگذارم، من هنوز به این معتقدم که زحمت کشان هر کشوری جز با تشکل در یک حزب سیاسی قادر به پیروزی نخواهند بود، و به همین دلیل ساده که دشمنان ما نیز کاملا حرفش درسته که دشمنان هم این عزیز ممکنه برداشتش اینه که من مخالف تشکیلاتم، با آنکه من اینو توصیف دادم بارها و بارها و بارها، هنوز ممکنه این سوء تفاهم وجود داشته باشه. بارها من عرض کردم که هیچ کاری رو بدون نظم و تشکیلات نمیشه انجام داد. ما اینو از سرمایه‌داری باید یاد بگیریم، از نظام سرمایه‌داری، تشکیلات، دقت، نظم، کارایی، اینا چیزایی که ما از سرمایه داری باید یاد بگیریم. وگرنه اگه کسی نظم نداشته باشه، تشکیلات نداشته باشه، سازماندهی نداشته باشه، خرد میشه لای چرخدنده سیستم. به همین دلیله که فرزن مکس وبر و خیلی های دیگه از رشنالایزیشن یا عقلانی شدن سیستم صحبت میکنن، حتی بروکراسیش. ولی ببینیم چه نوع تشکیلاتی، من بارها و بارها عرض کردم بدون تشکیلات نمیشه کار کرد، ولی چه نوع تشکیلات. و من بسیار مختصر تجربه خودم رو و آنچه که به نظرم میرسه و در این زمینه مسلماً عزیزان باید منو به چالش بگیرن. تاریخ 100 سال گذشته از تشکیلات یا حزب چه چیزی رو به درس به ما میده؟ و منظورم از احزاب چپه. من کاری به حزب بلشویک ندارم که ما سرنوشتش ما میدونیم چی شد، که به نظر من ریشه های این قضیه برمیگرده به 1918، زمانی که روزنامه ها رو بستن و مخالفین رو حذف کردن. اون بمب ساعتی بود که همین جوری به حساب شعله‌ور بود، ولی منفجر شد 1991 و به اون سیستم خاتمه داد. این داستان مفصلیه، ولی برمیگرده به اون نوع تحزب که در حقیقت من بارها و بارها گفتم نوعی که در چه باید کرد لنین مطرح شده. ولی آیا قبل از اون احزاب چپ چطور بودن؟ حالا اینا مجبور بودن در یک کشوری دیکتاتوری وحشتناک تزاری که بارها و بارها فرزن روزا لوکزامبورگ به اصطلاح چیزش با بحثش با لنین بر سر این بود که شما در روسیه تزاری مجبورید و شاید حق داشته باشید که این نوع سازماندهی به تشکیلات به وجود بیارید، ولی پیشنهادش رو برای کشورهای دیگه نکنید. شما میدونیم برای کشورهای دیگه هم این پیشنهاد رو کردن، همین چیز رو پیاده کردن که باعث چه ای شد. ولی خود به اصطلاح حزب سوسیال دموکرات آلمان چی؟ که روزا لوکزامبورگ تا 1914 بخشی ازش بود. در واقع بله تا 1914 و بعد از اینکه در حقیقت از زندان مردم آلمان بیرونش آوردن، بعد از در حین جنگ دوم جهانی یا بعد از جنگ 1919 در واقع عرصه‌ای که حزب خودش رو که اسپارتاکوس باشه به وجود آورد. در اونجا چی؟ حزب سوسیال دموکرات در حقیقت دو بخش شد. یه بخشش که روشنفکراش باشن رفتن توی رایشتاد که تصمیم گیری میکردن آقایان، طبقه کارگرم برای خودش و تکلیف طبقه کارگر رو معین میکردن که کی اعتصاب بکنه، کی دست از اعتصاب بکشه، چی کار بکنه و غیره و غیره. بعدش چی شد؟ ما میدونیم کارشون به چه تباهی کشید. نتیجهش این شد که همین حزب سوسیال دموکرات آلمان در اوت 1914 به برنامه ویلهلم، یعنی جنگ اول جهانی، به بودجه نظامیش رأی داد. حزب سوسیال دموکرات رأی داد که کارگر آلمانی داره شکم کارگر فرانسوی و انگلیسی رو پاره بکنه، کارگرها علیه هم دیگه، و یعنی در حقیقت رفت با بورژوازی آلمان. این حزب حالا حزب بولشویک اونجوری، یعنی حزب سوسیال دموکرات. بنابراین و همینجوری بیایم و تمام احزابی رو که بعداً در کشورهای دیگه و در خود ایران به وجود اومدن ما سوابقشون رو. چرا این طوره؟ برای این که سیستم تشکیلات این طور عده‌ای روشن فکر میشینن حزب تشکیل میدن و بعد سربازگیری میکنن و خودشون رو نماینده طبقه کارگر میدونن و به نام طبقه کارگر صحبت میکنن، در حالی که طبقه کارگر براشون سیاهی لشکره. علتش اینه. این رو ما باید تشخیص بدیم. حالا فرضاً خود من بارها و بارها و بارها محکوم شدم که تو ضد تشکیلاتی هستی، ولی بحث من با این عزیزان این بوده که چه نوع تشکیلاتی، حالا چی کار باید بکنیم. یک سلسله تجربیات ما در برزیل داشتیم، در آرژانتین داشتیم، از کارگران بیکار، در برزیل از دهقانان بیزمین، در ونزوئلا داشتیم، در اوروگوئه داشتیم، در بولیوی داشتیم، در عرصه‌ای که مکزیک داشتیم، زاپاتیستا و غیره و غیره. همه اینها رو ما باید مطالعه بکنیم تا ببینیم به اصطلاح آیا آلترناتیوهای دیگه‌ای میتونیم به وجود بیاریم یا نه. ولی جنبش سبز یه مقدار درس‌های توش هست و خود من به این نتیجه گیری رسیدم که روشنفکرها وظیفه‌ای که دارن، روشنفکر میگم اینتلکتوال، یعنی کسی که کار فکری میکنه. ممکنه بعضیا که اسم کار فکری میکنن دشمن مردم و دشمن طبع، یعنی تاریک فکر باشن. به نظر من لغت روشنفکر به هیچ وجه معنای اینتلکتوال یا انتلکتوال رو نمیرسونه. کسی که کار فکری میکنه. باید در خدمت مردم و طبقه کارگر باشه و نه فقط در فکر رهبری و برای گرفتن قدرت. احزاب و تشکیلاتی که به وجود اومدن در واقع خلاصه کلامشون این بوده. این فاجعه به بار میاره. پس چه کار باید بکنی؟ به نظر من کارگرا باید تشکیلات خودشون رو خودشون به وجود بیارن. دانشجوها باید تشکیلاتشون رو خودشون، زنان، کسبه، استادان دانشگاه، دانش آموزان، دانشجویان. چرا؟ چون اینا رهبری به دست یک عده روشن فکر ناشناخته نمیافته، بلکه از درون خودشون افراد شایسته ترین، فداکارترین، کاراترین افراد رو انتخاب میکنن به طور دموکراتیک و اینا رهبری رو به دست میگیرن و حق بازخوانی اینها رو خواهند داشت. نه مثل احزابی که اصلا کارگرها حق بازخوانی نرسه، دستشون نمیرسه به رهبری. و در سطح کارگاه، کارخونه، اداره، کلاس، مزرعه باید این صورت بگیره که نمایندگان خودشون رو این اقشار و طبقات مختلف به دقت میشناسن، سالها باشون کار کردن و به صداقتشون ماهیتشون میشناسن، هر لحظه میتونن کنارشون بزنن. دموکراسی یعنی چه؟ دموکراسی، این سنسالیزم دموکراسی که میگفتن یه چیز قلابی بود، یعنی بیشتر سنسالیزم بود و اگر هم در ابتدای مقدار دموکراتیک بوده، دموکراسی همینجوری کمرنگ و کمدار و تبدیل به سنسالیزم میشه. حرف روزا لوکسامبورگ نباید یادمون بره که میگه رهبری طبقه کارگر میفته به دست حزب، رهبری حزب میفته به دست کمیته مرکزی، کمیته مرکزی میفته به دست دفتر سیاسی و دفتر سیاسی میفته به دست رهبر. این تبدیل به دیکتاتوری میشه و ما میدونیم که اینطور شد و اینطور میشه. این تقصیر اون و آن نیست، تقصیر یک سیستمه. سیستم رو باید اگر بخواد واقعا تشکیلات به وجود بیاد در سطح کارگاه و کارخونه باید بود، در سطح اداره و کلاس باید به وجود بیاد که نمایندگان شایسته خودشون رو اونهایی که میخوان به مجلس بفرستن، به مجلس اولیا یا سفلا یا هر چیزی، اونجا انتخاب میکنن. از مجموعه تمام این تشکیلات های کارگری، دهقانی، کسبه، کارمندان، استادان، دانش آموزان، دانشجویان رهبری به وجود میاد و این رهبری اون موقع میتونه واقعا مهار کار رو به دستش بگیره و باید اونهایی که اینا رو انتخاب کردن حق بازخوانی داشته باشن و باید امتیازات خاص نداشته باشن که در تمام احزاب خود من اروپای شرقی رو دیدم. امتیاز مثل جمهوری اسلامی که ببینید کسی که به اصطلاح عمامه سیاه در درجه اول رو سرشه امتیاز داره. احزاب هم همینطور بودن. بنابراین باید ما به فکر، بنابراین میخواستم جوابی به این عزیز داده باشم که فکر نکنه من ضد تشکیلاتی هستم و فکر میکنم که تشکیلات وظیفه ما حزب یا بگیم کسی که کار فکر میکنه یه روشن فکر. حالا بالاخره ما باید به اصطلاح هر سبت که ما کارگر داریم، شاید هر سبت که فکرگر شاید به جای روشن فکر به اصطلاح به کار ببریم. کسی کار فکری میکنه واقعا باید در خدمت اینها باشه، آگاهی رو بالا ببره، ولی اونهایی که رهبری رو باید به دست بگیرن خود کارگرها باید باشن و نه یه عده روشن فکر. کارگرها نباید دیگه قیم داشته باشن، دانش آموزا، دانشجوها. خودشون باید رهبران خودشون رو، نمایندگان خودشون رو در واقع، مثلا این رهبری یه چیز افقیه و سخنگویان خودشون رو باید به اصطلاح و نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن و حق به اصطلاح بازخوانشون رو داشته باشن. اینم این رو که میخواستم عرض شود که و اما روی حالا برگردیم به بحث امروزمون که من قرار بوده راجع به انتخابات صحبت بکنم، ولی همینطور که در مقدمه عرض کردم ما باید سیستم رو بشناسیم. در نتیجه من میخواستم از هر شبکه دو مقاله از نیویورک تایمز، من مقاله مفصلی واقعا در 27 اکتبر در نیویورک تایمز اومده که درس‌های بزرگی واقعا توشه و بسیاری از مسائل تئوریک رو میشه از درونش پیرون کشید. پسرم این مقاله رو به من پیشنهاد کرد، البته خودم هم خونده بودمش ولی دوباره رفتم و همش رو ترجمه کردم، در اینکه اون الان سرکار مستقیم داره با جریانات و عرض شود که بنابراین این مقاله رو با اینکه وقت میگیره، ولی عذر میخوام، باید من قبل از اون هم باید نامه از ایران رسیده که من نمیتونم که نخونمش. حالا ببینیم چه اندازه به اصلاح به اون بحث برسیم. نامه ایران رو من باید بخونم، برای اینکه اول باید اوضاع ایران رو بهش برسیم و بعد به اوضاع امریکا میرسیم. بنابراین من سریع با اینکه نامه بسیار مفصله ولی اوضاع ایران رو چکیدش رو عرض که توضیح میده. میگه که یکی پس از دیگری عرصه تولید از چرخ باز میستد در ایران. دیشب این نامه به دست من رسیده. هر روز صبح که به رسانه ها مراجعه میکنی خبر از تعطیلی کارگاه ها و اخراج و بیکاری کارگران و تجمعات و تحصن اینجا و آنجا، اینجای آنها در اعتراض به وخامت مضاعف معیشت زندگی که ستون اخبار کارگری رو پر کرده. شرایط در کشورمون فوق العاده وخیم و حیاتی واقعا که چه کار باید بکنه. به موازات آن گرانی های سرسام‌آور و غیر قابل کنترل، در حقیقت این هایپر اینفلیشن یا به اصطلاح چیز سواره بهش میگن، تورم سواره، اقلام ضروری به استراتژیک وسعت پیدا میکنه. ظرف یک ماه اخیر متوسط قیمت کالاها 125% افزایش یافته. حتی کالاهایی که تولیدشون داخلی سر ارتباطی با بحران ارزی ندارد. حالا به عزیزان عرض میکنم توی همین نامه نشون داده میشه که فقط مسئله تحریمه، یعنی دشمن خارجی که الان به رنجی که ملت ما میکشه قهقه میزنن اینا، شاید ملت ما ندونن که اینا چه قهقهی از رنج ملت ما و ملتهای دیگه لذت میبرن، سادیسم دارن اینا، واقعا سادیسم دارن اینایی که در رأس کارها در این کشورن. به همون تناسب ارزش دریافتی ماهانه حقوق بگیران به نسبت، ولی فقط دشمن خارجی نیست که قهقه میزن، دشمن داخلی حالا ببینید چی کار داره میکنه. یعنی ملت ما بین دو سنگ آسیابه. به نسبت عدم تولید کالا و اجیری قیمت ارز خارجی که این به میزان 3 برابر شده فرو کاسته است ارز به صاحب حقوق کارگرا و کارمندا. به تعبیری میتوان گفت درآمد ماهیانه 1,000,000 تومانی یک کارمند متوسط که متوسط یک کارگر 500,000 تومانه. این یک کارمند رو این عزیز مثال میزنه، امروز به میزان ارزش 300,000 تومان، یعنی یک سوم شده. این حکومت ها رو از پا در میاره، سابقه داره، یعنی ثروت‌های مردم زیر چشمشون داره ذوب میشه، به فقر میشنن. کسی که پول تو بانک داره یک دفعه اون چیزی که در بانک داشته به یک سوم تقلیل پیدا میکنه. تصور عزیزان تصورشو بکنن که چه ضربه هم مادی و هم معنویه. از نظر روانی ببینید چه بر سر انسان میاد. یکی دوباره هر سبتی امروز رو 300,000 تومانه یکی دو ماه پیش نزول کرده. به نقل از سایت کلمه، برابر مشاهدات خیابانی یکی از شهروندان عزیزان به این دقت بکنید، چه فاجعه‌ایه. در روزهای اخیر دسته های شهروندان آریجان آذربایجان آقای علیوف از طریق نخجوان وارد آذربایجان ایران شده، پول کشورشون منات رو که قبل از سقوط ارزش ریال به قیمت 800 تومان بود، اینک به قیمت هر منات 4500 تومان در داخل خاک ایران فروخته، از سیب زمینی گرفته تا گندم و دیگر کالاهای اساسی به مقدار زیادی خریداری کرده، کامیون کامیون از کشور خارج میکنه. خونریزی، اینو بهش میگن، از خونریزی های فرار مغزها تا خونریزی های مادی. در بخش تولیدات کشاورزی اوضاع بهتر که نیست، هیچ بدتر هم هست. بعد وقت وضعیت کشاورزی رو به طور دقیق این عزیز بیان میکنه. مثلا فروش برنج درجه یک در پاییز گذشته به قیمت 3000 تومان که دلار 1100 تومان بوده و سکه طلا 300 هزار اندی بود، پاییز امسال همون برنج به قیمت 4000 تومان از کشاورز ایرانی خریده میشه، از شالیکار ایرانی. در واقع همه چیز 3 برابر شده و قیمت پول 300% پایین رفته، ولی از 3000 تومان فقط 4000 تومان برنج ایرانی رو میخرن از شالیکار ایرانی، در حالی که قیمت دلار 3500 به سکه طلا به عصرت این عزیز نوشته 1200، در حالی که 1,000,000 خورده ای باید باشه. در واقع میبینیم کشاورز شالیکار عصرت که برنجش رو به قیمت 1/3 ارزش بهای سال گذشته فروخته. سیستم داره کشاورز ایرانی رو از پا در میاره، در حالی که گندم رو از امریکا میخره به قیمت بیش از گندمی که از زارع ایرانی میخره. حالا کود شیمیایی و مختلف، حالا ببینید مخارج یه شالیکار چی میشه. کود شیمیایی که کیسه 50 کیلویش سال گذشته 15000 تومان بوده و پلاستیک که برای خزانه برنج اون زیر میذارن که به اصطلاح به دیوار اینا نخوره، کیلوی 3000 تومان بوده، اکنون کود شیمیایی 50 کیلویی 50000 تومان از 15000 تومان و پلاستیک هر کیلو از 3000 تومان 8000 تومان و به همین نسبت سایر اقلام مربوط به کشاورزی. این یعنی تعطیلی و به طور کلی نابودی کشاورزی کشور. دشمن داخلی این دیگه ربطی نداره به امپریالیسم و امثاله ها، دشمن داخلی این کار داره میکن. حال در کنار مشکلات و معضلات واردی که این جانب بخش کوچکی از آن را برشمردن، روزگیری سیاسی و راهکارهای اقتصادی فاجعه بار مسئولین با توجه به گوشزدها و هشدارهایی که رهبران جنبش سبز همه و دیگر روشنفکران سیاسی و اهل تخصص و خبره، حتی اولیای امر و صاحب نفوذ درون ساختار و علما و مجتهدین دینی میدن، تعجب آوره. مردم و کشورم با چه مصیبت بزرگی رو برو هست. و روزهای اخیر دولت در ازای طلب 1,800,000,000 دلاری که بابت فروش نفت از شرکت شل داشت، عزیزان تو روزنامه این رو خوندن، گندم به قیمت کیلویی 1,100 تومان از یک شرکت امریکایی دریافت کرده. حال اگر قیمت دلار به قیمت بازار آزاد محاسبه شود، کیلویی 1,800 تومان میشه. حالا ببینید از زارع ایرانی اینا چقدر میخره. و معلومه که گندم مورد اشاره آلوده هم نباشه. در صورتی که گندم تولیدی کشاورز خودمون رو دولت کیلویی 550 تومان نرخ گذاشته و حدوداً 2,000,000 تن گندم از کشاورزان هم خریداری کرده، ضمن توجه به اینکه سقف مصرف کشور 12,000,000 تنه که این مقدار در کشور تولید نیست، یعنی خودکفاش کشور، ولی میره از کشورهای دیگه میخره برای اینکه کشاورزی ایران را از پا در بیاره. متاسفانه کشاورزان گندم روی دستشان مانده، جهت فروش آن مستقیماً به مرغداران و دامداران مراجعه و بعضاً با وانفار در روستاها به فروش میرسن. برای اینکه دولت از اون عوضش از آلمان به حساب پولش میره از امریکا میخره. و دیده شده توسط واسطه های دستن در کار وابسته به نهادهای دولتی به طور غیر مجاز از مرز خارج میشه. 550 تومان میخره، گرونتر و خارج میفروشه. این دولت دشمن مردمه. این عمل دولت بر حسب ظاهر غیر متعارف و غیر عقلانی به نظر میرسه که شما تولیدات کشاورزی خارجی را به قیمت چند برابر در ازای قیمت فروش نفت و گاز خریداری بکنید، اما تولیدات داخل را در دست کشاورز ایرانی باد کرده سنگ شود و تولید کننده به روز سیاه بنشینه. لیکن از سوی دیگر با خبر می شویم که نستر عزیزان دقت بکنن، با خبر می شویم که گردانندگان صندوق بین المللی پول IMF دولت نهم و دهم را تشویق و تحسین می کنن. من قبلا صحبتشو کردم که چه تشویقی از دولت احمدی نژاد می کنن که بیا و ببین چی کار کرده که خیلی خوب توانسته قوانین آزادسازی قیمت ها را در کشور پیاده بکنه و حتی گفتن که ایران میتواند بهترین الگو برای کشورهای دیگر بشه، البته نه برای آلمان و امریکا، برای کشورهای بدبخت. میبینیم اگر تو فاز دوم به اصطلاح هدفمندی یارانا فعلا متوقف شده، اما در محورهای دیگر مطابق قوانین اقتصاد آزاد فعالا هنوز، یعنی سرویدی کاملشون به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هست و ما شعار ضد امپریالیستی میدن، دست به تخریب ساختار تولیدات داخلی زده، کشور را به طرف مصرف کالاهای وارداتی کشورهای خارجی میکنه تا از این طریق بقای خودشون رو تضمین بکنند. روشن است در این شرایط بقایت سخت و ناامن، نارضایتی و اعتراض روز به روز وسعت گرفته، نوعی ادبیات اعتراضی بر گویش عمومی چیره شده. آرزوی تغییر سیاسی حرف اول خواست و مطالبات مردم شده. تغییر سیاسی خواست مردمه، طوری که رژیم جرأت برگزاری راهپیمایی صلح که از سوی برخی فعالین جنبش مطرح شد را در 13 آبان ندارد، که امروز قرار بوده یه برگزاری به حساب مناسبت روزی دارن که به حساب سفارت امریکا رسید کردن، اون ضربه را به کشور ما زدن و با حمله به خانه انجمن اهل قلم تعداد زیادی از شخصیت‌های فرهنگی را دستی و راهی زندان می کنن. ملت ما باید بدونه که الان رفتن زندان یک افتخاره و واقعا بسیاری از مردم اقلا تو زندان که میرن سه وعده غذا بهشون میدن و جایی برای خوابیدن و اینا دارن. جامعه ممکنه به جایی برسه که اونا رو هم نداشته باشن. مردم باید ترسشون بریزه، مردم باید دست به عمل بزنن. زندان رفتن الان یه افتخاره. به نسلین ستوده نگاه کن، به سایر زندانی همون نگاه کن، اینا افتخار ما و افتخار بشریت هم واقع. و یا عصبانیت خامنه ای نسبت به سران سقومه عزیزان و نهیب آشکار با اونها که کسی حق نداره تا برگزاری انتخاب اختلافات را علنی و بیان مردم ببرد. مقاله مفصلی آقای اکبر گنجی نوشته که چطور احمدی نژاد در برابر خامنه ای ایستاده. عزیزان این مقاله واقعا خوندنیه. البته میگه که احمدی نژاد مثل عرصبت که اصلاح طلبان نیست که زه بزنه و به اصطلاح چیز بکنه، ساکت بمونه، عرصبت که لحاظا شرایط را ویژه به استقلالی تشخیص داده و گفته اگر کسی بخواد در این شرایط به اختلافات درونی دامن بزند خیانت کرده است. عزیزان میدونن که در صحبتی که در مشهد داشته و بعدش در واقع اذعان کرده که در سطوح بالای نظام شکاف عمیقی ایجاد شد. ملت ما باید بدونن شکاف در بالا و اختلاف و پاره‌پوره کردن اینها فضا در ایران باز کرده و باید از این فضا استفاده کرد. فضا باز شده، قدرت سرکوب اینها مثل سال 88 نیست، نمیتونه باشه. هر طور که او سعی میکند به زور سرکوب قدرت نظامی امنیتی حاکم اقتدار خیش را در کنترل اوضاع کشور به نمایش بگذارد تا بتواند در زد و بندهای پشت پرده با امریکا به نتیجه برسد. اینم بحث دیگه ایه. گویا مأموریت پنهانی علی اکبر ولایتی و طائب تا کنون به سرانجامی نرسیده. به نظر میرسد کاخ سفید نشنان نمیخواهند ریسک قرارداد پنهان حاکمیت مشروع از دست داده و بی‌اعتبار را بپذیرند. بازی مذاکرات پشت پرده گویا عرضه که صرف خوراک تبلیغاتی و اطالی وقت در شرایط انتخابات پیشرو بوده است. و در هفته گذشته عزیزان ببینن چه تحولاتی در ایران و چطور ریزش همینجوری ادامه داره. در بین اقشار و طبقات، بخشی از حکومت، علما. در هفته گذشته جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و نجف در خصوص اعلامیه تسلیت و خصوص اعلامیه تسلیت به خانواده زندیات قائم نامرده را شهید نسبت داده که توسط و به امر رهبری با کشندن ایشان به این آن زندان در نتیجه به موقع به میرستان نرسید و شهید شده و مسئولیت مرگش را به گردن رهبر انداختن به طور مستقیم و اظهار کردن که اگر چیزی از انصاف و مروت اسلامی در وجود خامنه ای مانده باید استغفار کرده از مردم و خانواده زنده یاد قائم عذرخواهی و به سوی مردم برگردد و او را نه به عنوان رهبر بلکه با اسم یعنی خامنه ای خطاب نمودند و یا رئیس مدرسه حوزه و مدرس حوزه علمی کاشان به جهت اوضاع نابسامان کشور و ازدیاد فقر آنچنان ناراحت و عصبانی شده که خود رهبری و حلقه یارانش را نهیب زده و اعتراض سختی کرده و بالاخره به یا آقای هاشمی در دیدار با علی مطهری و همراهانش که به نزد او رفته بود و گویا در خصوص عزل ولایت فقیه و غیره صحبت به میان اومده، هاشمی اظهار داشته افراطیون و برخی از سرداران سپاه به حدی در ساختار سیاسی اقتصادی حکومت رسوخ کردن که نمیتوان بعد از رهبری آن طرف دیوار را دید، چه بسا امکان دارد که کودتای نظامی وقوع پیدا کند و در نتیجه گفته چاره‌ای فعلا نیست، نباید فضا را طوری به وجود آوریم که کفه ترازوی رهبری سبک جلوه کند، باید با پشت رهبری از این شرایط عبور کنیم و جامعه را به جای اولش برگردانیم. در این صحبت‌های آقای هاشمی چه چیزی نهفته است؟ عدم توجه به توده‌های مردم و نگاه به بالا و این یک نقص بزرگه. چه اینا میخوان درسشونه؟ تا حدی آقای خاتمی هم همینطور، هم از تجاوز خارجی میترسن که کاملا این درسته، ولی از مردم هم میترسن. تکیه باید بر توده ها بکنن. مرتبه که در واقع بیش از یک ساعت از وقت که در حالی که بحث اصلی من قرار بود که مقالات نیویورک تایمز باشه، ولی تا جایی که میرسیم اینا رو ادامه میدیم. هر سبت که قرار بود من راجع به انتخابات هر سبت که چیز صحبت بکنم، انتخابات امریکا، ولی هفته های آینده صحبت خواهیم کرد. این مقاله نکات بسیار پر اهمیتی داره که میخواستم عزیزان دقت بکنن. اینا در حقیقت بعضی از مقالاتی که میاد توی روزنامه های از جمله نیویورک تایمز، به همین دلیل هم معروفیت داره، خبرنگارایی داره که به طور میدانی میرن و چیز میکنن. از جمله فروشگاه فرش اند ایزی، این یه فروشگاه زنجیره‌ایه که اصلش انگلیسیه و خودش متعلق به یه شرکت عظیم دیگه است، برای که شرکت های عظیم، شرکت های مادر 100 تا 200 تا شرکت دیگه کوچیک کوچیک اینا میخرن، ولی سرنخشون اونجاست. فروشگاه فرش اند ایزی با اکثریت بزرگ فروشگاه های زنجیره امریکا این وجه مشترک را دارد. این از نیویورک تایمز 27 اکتبر اگه عزیزان میخوان مراجعه بکنن. این وجه مشترک رو داره که اکثر کارکنانش موقت با ساعات کار جزئی، یعنی بهش میگن پارت تایم. ما لغتی برای پارت تایم من پیدا نکردم، ما میگیم نیمه وقت، ولی ممکنه نیمه وقت هم نباشه. مثلا هفته 40 ساعت اگه کسی قرار کار بکنه 20 ساعت هم بهش ندم، 15 ساعت بهش بدم، 10 ساعت، اینو بهش میگن پارت تایم، یعنی در حقیقت کمتر از حتی نیمه وقت. و برنامه کار کارگرانش به هیچ نوع ثابت و معین نیست. هر کدوم از اینا رو عزیزان دقت بکنن، نه تنها کارشون نیمه وقته بلکه ثابت نیست. فرضاً کسی که یه کارگریه که 10 ساعت 15 ساعت بهش کار دادن، ساعتشو معین نمی کنن که چه، هر لحظه میتونن بهش تلفن بزنن که بیا سر کار. نتیجه چی میشه؟ نه به بچهش میتونه برسه، نه بچهشو میتونه به جایی بسپره، نه میتونه بره سر کلاس اگه میخواد بره دانشگاه و یا کالج هر سبت که، و نمیتونه به کارهای دیگهش و نمیتونه کار دیگه پیدا بکنه. نکات هر کدوم اهمیت داره و هفته به هفته ساعت کارشون عوض میشه. به علاوه توضیح کار هر سبت که بعد مثال میزنه که شانون تاردینگ که یه زن 50 ساله است که کار سخت سرکشی به چند ایستگاه دریافت پول. عزیزان اینایی که توی فروشگاه ها میان و به اصطلاح ماشین معین میکنه که قیمت ها چقدره، باید سرکشی به اینا بکنه. کار بسیار دقیق و مهم و پرمسئولیتیه و بعدش هم باید با مشتری ها سر کله بزنه و غیره و غیره. به طور معمول 5-6 ساعت در روز بیشتر کار نمی کند. خانم هاردین که 50 سال دارد میگه که من این کار رو دوست دارم. چرا؟ که دوست دارم با مردم سر کار داشته باشم. اما پس از 5 سال کار در این شرکت و اینکه نیاز به کار تمام وقت دارم، هنوز نیمه وقت ماندم. چون من نمیرسم همه اینا رو، باید دائم یه توضیحاتی به عزیزان بدم. اوباما موقعی که اومد سر کار، یکی از کارهایی که کرد که فوق العاده مورد تجلیل قرار گرفت، برای تحرک اقتصادی 750 میلیارد دلار چیز کرد، تخصیص داد. و ببینید که چه کردن بچه‌ها، که البته کنسرواتیوها مخالفش بودن، ولی فرضاً پال کروگمن و اینا میگفتن 700 میلیارد دلار کافی نیست و فقط 2 تریلیون دلار برای تحرک واقعی باید اختصاص بدید. بگذارید بیشتر این پول، ما فکر میکنیم مثلا به اونایی که خونهشون رو از دست داده بودن، اونایی که نمیتونن قسطشون رو بپردازن، به کارگرا، خیر، به سرمایه دارا اختصاص دادن. و چطور؟ گفتنشون اگه شما کارگر استخدام بکنید، ما از پول مالیاتتون کسر میکنیم و همین کار هم کردن. خب در نتیجه سرمایه دارا دست به استخدام زدن. چه نوع استخدام؟ به طرف 10 ساعت کار دادن. یعنی به جای این که مثلا 15 تا کارگر داشته باشه، 22 تا کارگر داره. ولی هر کارگرش به جای این که 40 ساعت کار بکنه، 35 ساعت کار بکنه، 10 ساعت کار میکنه. 15 ساعت کار میکنه. خب، این چه منافعی براش داره؟ حالا توی این مقاله توضیح میده که چه منافعی براش داره. یک، کارگر موقعی که اگه قرار باشه 8 ساعت کار بکنه، 4 ساعت اول کارش با انرژی کار میکنه، بعدش کم کم طبیعتا بدن انسان تا حدی خسته میشه، اون 4 ساعت اولشو میخواد، 4 ساعت دومشو نمیخواد. از نظر تئوریک پیامدهای این عظیم واقع و به ویژه جوابیست به اونهایی که میگن علت بحران گرایش نزولی نرخ سوده. حالا یه دفعه من وارد یه بحث تئوریک دارم میشم، گرایش نزولی نرخ سود، که از جمله دوست ارجمند دکتر احمد سیف تو همین مقالش میاره. در واقع این جوابیست به اونهایی که میگن علت به اصطلاح که از دلایل بحران عبارت از به اصطلاح گرایش نزولی نرخ سوده، در حالی که این عزیزان متوجه نیستن که سرمایه دار برای اینکه نرخ سودش پایین نیاد تمام تمهیدات رو به کار میبره که آخرین رست کارگر رو بکشه بیرون. یعنی در حقیقت ارزش اضافی 4 ساعت اول یا 2 ساعت اولش رو میکشه بیرون، 4 ساعت دومش رو نمیتونه انقدر ارزش اضافی بیرون بکشه، بیرونش میکنه، عذرشو میخواد. حالا اینا رو یکی یکی اگه برسم این مقاله رو چیز بکنم، چون نکات تئوریک عجیبی داره واقعا. و میگه که از 22 نفر کارگران این شعبه از فروشگاه، بنابراین اوباما موقعی که این پول رو به اصطلاح سیز کرد، کار به اصطلاح چون سرمایه دار، یعنی به اصطلاح صاحبان این فروشگاه ها میگن بسیار عالی، ما کارگر استخدام میکنیم. در نتیجه هم آمار، هم آمار اونایی که به اصطلاح میگن آمار بیکاره اومده پایین، و بعدش هم پول مالیات رو به حساب ازش از پول مالیاتشون کم میکنن، یعنی نرخ سودشون رو، یعنی در حقیقت سودشون رو میبرن بالا. همین که به اصطلاح میان گزارش میده نیویورک تایمز که بیا و ببین که 170,000 به اصطلاح در ماه اسفند اکتبر 170,000 کار به وجود اومده. خب این کار چند ساعت در هفته است؟ در صورتی که فقط 5 نفر مدیران آن تمام وقتن، بقیهشون تمام به حساب 5-6-3 ساعت در روز مثلا. هر صورت که او ساعتی، هر صورت که به طور متوسط، هر صورت که ساعتی $10.90 می‌سازد و به طور متوسط 28 ساعت در هفته به او کار می‌دهند. درآمد او در سال $16,500. عزیزان تصور اونایی که در امریکا نیستن نمیدونن که کسی در نیویورک زندگی بکنه و $16,500 در سال، این گروس اینکامش هست قبل از مالیاتشه. آنچه که براش میمونه در حدود $12,000-$13,000. با این چی کار باید بکنه؟ این پول برای او میگوید این پول برای زندگی کردن کافی نیست، تقریبا غیر ممکن است. بعد اون وقت خود مقاله میسته در گذشته همیشه کار نیمه وقت به ویژه در رستوران ها و فروشگاه وجود داشته کاملا، اما امروز صاحبان این فروشگاه ها برای پایین آوردن مخارج خودشون به طور سیستماتیک و حساب شده از آن استفاده میکنن و این مسئله میلیون ها کارگر امریکایی رو رنج میده. بعضیا کالج میرن، بعد کار نیمه وقت چند ساعت در هفته یا در روز میرن در یه رستوران هم کار میکنن. اون فرق میکنه. اینا کارگرای واقعی هستند که زندگیشون از این دست. اونا فقط برای کمک تحصیلیشونه که میرن یه کار اضافی چند ساعت در رستوران کار میکنن. چه خیلی هاشون رو خود ما میشناسیم. بسیاری از دانشجوهای دهه 60 خرج تحصیلشون از کجا در میآوردن؟ ساعت کارشون مشخص بود و با رضایت خودشون می رفتن چند ساعت در هفته یا در روز توی رستوران جایی کار می کردن. بعد حالا ببینید برت فلیتینگر این کسیه که طرفدار سرسخت این کار نیمه وقته، که مال استراتژیک ریسورس گروپ هستش. می گوید در عرض 2 دهه گذشته بسیاری از فروشگاه های زنجیره‌ای از 70-80% کار تمام وقت، عزیزان این رو دقت بکنن که چون در این فروشگاه ها که عبارت از عمد فروشی و خرد فروشی باشه چند میلیون امریکایی کار میکنن، حالا آمارش برای عزیزان 18.6 میلیون کارگر امریکایی کار میکنن. از 70-80% کار تمام وقت برای کارگران به 70% کار نیمه وقت تغییر دادن. میگن ما کارگر استخدام میکنیم، ولی کارگر اینجوری استخدام میکنه. هیچ کس تا حال آمار دقیقی از کارگران نیمه وقت تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای اطلاع دقیقی نداره. اداره آمار وزارت کار نشان میده که در عمر فروشی و خرد فروشی‌های امریکا با 18.6 میلیون کارگر فقط از 2006 به این سو 1 میلیون کار تمام وقت را از بیان برده و 500,000 کار نیمه وقت به وجود آورده. این 500,000 همین است که نیویورک تایمز میگه کار به وجود آمده. حالا عزیزان دقت بکنن اینجا یه نکته تئوری که بسیار بسیار پر اهمیت وجود داره. من امروز میخواستم راجع به این قضیه و یه مقدار از خاطرات خودم و یکی از گرایش های سیاسی که من در ایران باشون کار میکردم، بعداً اومدن به امریکا و تحت تأثیر الوین تافلر و ترسره که دانیل بل و یورگن هابرماس و امثال هم، و نظرشون اینه که تکنولوژی نیاز همه مسائل ما رو حل میکنه. این صحبت هایی که مارکس کرده و اینا هم طبقات و تضاد و اینا رو ولش، تکنولوژی همه چی رو حل میکنه. حالا ببینیم تکنولوژی چه بسر این کارگر آورده. نقش تکنولوژی در قدیم، کارگر می توانست 4-5 ساعت در روز هر هفته و در ساعات معینی کار بکنه، که کاملا این درسته، حالا خواسته یا نخواسته. اکنون اینطور نیست. شرکت ها اکنون از نرم افزارهای بسیار پیچیده استفاده میکنن تا ساعات کار را نه تنها به 2-3 ساعت در روز، بلکه در ساعات مختلف روز و در روزهای مختلف هفته تنظیم بکنن. کامپیوتر تعیین میکنه که کارگر کی باید بیاد سر کار، به دست کارگر نیست. تکنولوژی زیباست، نابود میکنه کارگر. گاه کارفرمایان در آخرین لحظه به کارگر اطلاع میدن که به اون نیاز دارن و اگر نیاید بیرونش میکنن. استفاده از چنین برنامه های بسیاری از کارگران را به فقر کشنده و مجبور به استفاده از کوپن غذایی کرده. کامپیوتر، علم، تکنولوژی. الوین تافلر، من یه اشاره مختصر و گذرایی بکنم. در دهه 1970 حزب یا به هر حال چیزی در همین شمال کالیفرنیا به وجود اومد به اسم اتحادیه کمونیستی، که در آستانه انقلاب اینا دو بخش شدن. یه بخشش بخش داخلی که اومدن به ایران، و حالا اگر شد در خاطراتم میگم که من با اینا کار میکردم و روزنامه‌ای به اسم زحمت بیرون میدادم. در اون زمان من با آقای محمد امینی کار میکردم در ایران. بعدش اینا تحت تأثیر روزنامه‌نگاری به اسم الوین تافلر قرار گرفتن، که کتابش بیرون اومد، موج سوم، Third Wave، که تا الان شنیدم 13 تجدید چاپ در ایران شده. همه خیال میکردن یه آدم چرتیه، بعد معلوم شد که دوست جونک و جونی همین نیوت گینگریچه، دستراسی و وحشیتناک، که ایشون میگفت که ما یک مرحله پیش صنعتی داشتیم، یه مرحله صنعتی داشتیم و الان وارد مرحله پس از صنعتی شدیم، که دیگه اون قوانین دوران صنعتی اصلا صدق نمیکنه. مارکس و پارکس و اینا که صحبت هایی که هستیم تمام شد، وارد موج سوم شدی، موج اول و دوم و پشت سرم گذاره. بعدش کتابی دانیل بل که یه زمانی تروتکیست معروفی در دهه 1930 شد و بعدش یک دستراسی وحشتناک شد، استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد، چند وقت پیش فوت کرد، کتابی بیرون داد 1974 زیر عنوان The Coming of Post-Industrial Society، یا ظهور جامعه پس از صنعتی، که توی این مجلس با آمار ارقام میخواست نشون بده که دیگه کارگر از بین میره، ما اصلا احتیاج به کارگر نداریم. حالا این از کجا گرفته بود؟ از یورگن هابرماس گرفته بود، فیلسوف آلمانی که در 1969 تئوری بیرون داد. من اینا رو در کتابی که زیر عنوان در دفاع از دیدگاه مارکس اینا رو آوردم. عزیزان اگه میخوان توی محیط.گلشن.com توی اون سایت توی بخش کتابخونه‌اش هست. یورگن هابرماس میگفت که به علت علم و تکنولوژی آنچه که الان ارزش دیگه ایجاد میکنه کارگر نیست، بلکه علم و تکنولوژیه. بنابراین تئوری ارزش مارکس چیز خودش از دست داده تمام کارش، که من اونجا گفتم این با یه چیزی میخواست به اصطلاح هر شبت که پشت مارکس رو به خاک بکشونه، در حالی که خودش الان اذعان کرده که پشتش به خاک کشیده شده. دانیل بل تئوریش رو از عرصبت که یورگن هابرماس گرفته بود. به نظر من هیچ کدوم از اینهایی که من اسم بردم به احتمال قریب به یقین گروندریسه مارکس رو نخوندن، همینطور که خیلی ها نخوندن، که چطور مارکس توضیح میده که به تدریج که علم و تکنولوژی میره جلو کار یدی کم میشه و کار فکری اوج میگیره، تا زمانی که در واقع کارگر به جای میرسه، علم و تکنولوژی، که کارگر دست به چیزی نمیزنه بلکه نظارت میکنه. اون موقع که کامپیوتر وجود نداشته، ولی الان ما میدونیم که منظورش چی بوده، واقعا الان توی کارخونه کارگر میتونه و از پشت کامپیوتر میتونه به اصطلاح چیز بکنه. ولی خب حالا مارکس که این صحبتی کرده، آیا در مورد نظام سرمایه‌داری میتونه صادق باشه؟ نمیتونه. بلکه باید یه جامعه انسانی باشه که کارگر اینجوری باشه. چرا؟ در جامعه سرمایه‌داری کامپیوتر که میاد، به جای اینکه کارگر رو رها بکنه از کار یدی و سخت، داغونش میکنه، نابودش میکنه کارگر. حالا خود همین بلایی میشه به جون کل سیستم و سیستم را از پا در میاره. همونطور که قابل پیشبینی بوده که آنچه که مانع واقعی سرمایه است، خود سرمایه است. یعنی سرمایه خودش رو به طرف انحلال میبره. چطور؟ حالا عرض میکنم از زبان نیویورک تایمز که اینا از طریق این نرم افزارها میان و کارگر رو نه تنها کار تمام وقتش نمیدن، بلکه 2 ساعت در روز، و بعدش از طریق همین نرم افزارها که حالا اگه رسیدم کارخونه هایی که اینا رو به وجود آوردن، کدوم کارخونه ها هستن که این نرم افزارها رو ابداع و اختراع کردن، بلکه کاری میکنن که کارگر نه بچهش رو میتونه جایی بذاره، نه کار دیگه ای میتونه پیدا بکنه، نه زندگی خانوادگی داره، نه دائم در باید پشت تلفن باشه که ببینه بهش تلفن میزنن که سر کار بیاد یا نه، و اگه نباشه بیرونش میکنه. خب نتیجه همه اینا چی میشه؟ نتیجه همه اینا این میشه که سطح مزد و مزایای کارگر میاد پایین، و حالا تو که تولید میکنی چی میخواد اجناس تو رو بخره؟ چون اینا فکر میکنن که کارگر فقط تولید میکنه، نمیدونن که کارگر مصرف کننده اصلی هم هست. 1% بالا که مصرف کننده اصلی نیست، هرچی هم بخواد بسا خرج بکنه، مصرف کننده واقعی 99% پایین هم، یعنی کارگر هم و زحمت کشون. و تو موقعی که درآمدشون رو پایین بیاری، خودت رو به طرف انحلال میبری. همینطور که در اروپا داره اتفاق میفته، شما به عرصبت که یونان و ایتالیا و عرصبت که ایرلند و اسپانیا و پرتغال عزیزان نگاه بکن، همین جدی به حساب چیز عرصبت که استریتی یا کمربرنا رو صفت کردم، اقتصاد رو نابود میکنه. در نتیجه حالا من ادامه میدم، میخواستم اگه نرسیم اینا رو توضیح داده باشم که اینا قابل پیشبینی بوده و مارکس اینا رو در گروندریسه مطرح میکنه که چطور کار یدی به تدریج نقصان و به اصطلاح به طرف کم میشه و کار فکری بالا میره. در خود ایران الان عزیزان، من حالا فرصت نکردم که برای عزیزان بخونم که کارگر ایرانی دیگه عملی سابق نیست، علل عموم دیپلومن یا بالای دیپلومن یا لا اقل راهنمایی رو تمام کردن، باسوادن، آگاهن، به همین دلیل هم است که قیم احتیاج ندارن و در نتیجه با علم و تکنولوژی سرکار دارن و چیز دارن. ولی علم و تکنولوژی به جای اینکه کارگر رو به این روز سیاه بنشونه، در یه جامعه انسانی اگه توجه به انسان باشه نه سود سرمایه، چی کار باید بکن؟ بعد ساعت کار رو بیاره پایین، حقوق کارگر رو به اندازه کافی بهش بده با ساعت کار کمتر، که کارگر بتونه هم قدرت خرید داشته باشه، هم از زندگیش بتونه لذت ببره، با زن و بچهش بره ماهیگیری، موسیقی گوش بکنه، بره تئاتر. در نظام سرمایه داری شما یه حرفاری که بزنی بهت میگن میندازنه تو دارالمجانی. جای تو کسی که این حرفو میزنه دارالمجانیه. چرا؟ چون نظام سرمایه داری هدفش انسان نیست، سوده. حالا چرا این با شکست روبرو میشه؟ آقای یورگن هابرماس میگه که سیستم سرمایه‌داری سیستم عقلانی رشنال ابدا عقلانی نیست. پایه و اساس بشریت و خود نظام سرمایه‌داری انسانه و طبیعته، و نظام سرمایه‌داری به طور سیستماتیک هر دوی اینا رو از بین میبره. طبیعت رو عزیزان نگاه بکنن، حالا این طوفان عجیب و غریبی که در شرق امریکا اومده و داغون کرده، تازه حالا بعضیاشون به فکر افتادن که واو، اصلا اینکه یک تغییراتی در آب و هوای کره زمین دارد پیدا می شود دال بده. متوجه نبودن؟ آقای بیل مکبن، دکتر هنسن، بزرگترین دانشمندا از کی به اینا گفتن؟ این جنایتکارای ضد بشر. تا اون وقت لذت ندارن از اینکه که مثلا یخهای قطب شمال آب شده، ایزان به نطقه مثلا نمشامسی چیز اخیرشون نگاه کن، لذت میبرن از اینکه یخهای قطب شمال آب شده برای اینکه برن نفت اونجا پیدا کن. یک چنین حیوانات ضد بشری هم. چرا؟ حالا اگر من رسیدم باید راجع به تئوریسین‌های اصلیشون، یعنی جان لاک، اینا به انسانی که نگاه میکنن به عنوان انسان بهش نگاه نمیکنن، به عنوان کسی نگاه میکنن که ببینن چقدر میتونن ازش ارزش اضافی بیرون بکشن. به طبیعت که نگاه میکنن به خاطر زیباییش نیست، که چطور میتونن ازش یه چیزی بیرون بکشن. فقط سوده، ازشون فقط سود به انباشت سرمایه است. طبیعت رو بللش، انسان رو هم بللش. بنابراین یه نرم ابزار کشف میکنن، اختراع میکنن که کارگر رو، این خانم چیز رو، هاردینگ رو، چه بر سر این زن میره اصلا براشون مطرح نیست. 4-5 ساعت در روز بهش کار میدن و ساعت کارش مشخص نباشه، هر لحظه اگه دلشون بخواد تمام اینها، حالا براتون عرض میکنم چطور نرخ سود اینا رو میبره بالا. من میخواستم عرض شود که مقاله دیگه‌ای که عرض شود دیوید لیون هارت، باز مال نیویورک تایمز 24 اکتبر، فقط یه جمله میخواستم به اون عزیزانی که میگن علت بحران گرایش نزولی نرخ سوده. همه یه مقاله شو من نمیتونم، فقط یه جمله شو برای ازم که آخر. میگه صنایع امریکا اکنون بیش از سال 1979 کالا تولید می کنند در حالی که 40% کمتر از 1979 کارگر دارند. چرا اینطور؟ برای اینکه شیلی اون کارگرایی رو که اون 60%ی که باقی موندن رستشون رو می کشن، در نتیجه کالای بیشتری تولید می کنند، از 40% کمتر کارگر دارند. خب نتیجه این چی میشه؟ اینو بهش میگن، این خود سیستم رو به طرف انحلال میبره. برای اینکه اون 40%ی که بیرون کردن متمزایشون از بین رفت، قدرت خریدشون از بین رفت، جنساشونه که میخواد بخرد. علت بحران و اون چیزی که در بنیان هست نه پایین رفتن نرخ سود، بلکه نبودن تقاضای مؤثر، یک. دو، سودها به طور عجیبی میره بالا، مجموعه نه نرخ سود، مجموعه به طور مطلق که الان 2 تریلیون دلار بیشتر در خزانه هاشون هست، نمیتونن سرمایه گذاریش بکنن، نمیدونن کجا باید سرمایه گذاریش بکنن، در نتیجه چی کارش میکنن؟ میندازن تو بازار مالی و در نتیجه به اصلاح یک اقتصاد کازینویی به وجود میارن، قوارخونه. که حالا صحبتشو میکنیم که امیدوارم من بتونم به حساب بخشایی از صحبت جوزف استیگلیتس رو هم برای عزیزان بخونم، ولی اینو ادامه میدم تا جایی که میتونم. نمیدونم از کجا باید عرض شود که خانم هاردین میگوید مزایایی که خانم هاردین که 10 دلار میگیره 2 دلارش مزایاشه، یعنی بیمه پزشکیشه. حالا ببینید چه نوع بیمه پزشکی به اینا میدن. مزایا که عبارت از بیمه پزشکی باشد طوری که سهم خودش برای ویزیت را نمیتواند بپردازد. بیمهش کردن ولی مثلا اگر ویزیت دکتر 100 دلاره 20 دلارش این باید بده، 20 دلار رو نداره بده، در نتیجه نمیده دکتر بیمهش چی، باد هواست. در نتیجه اون مجبور است 15 هفته آخر هفته رو بره جای دیگه کار بکنه، میره آخر هفته که دیگه صداش نزنن وسط هفته. با این همه، با وجود آنکه تنهاست، به خرج زندگیش نمیرسه. در عرض 5 سال گذشته فقط 3 بار به سینما رفته. به اون میگوید میشه. چند نفر میخواستن تلویزیون مجانی به من بدن، اما خرج ماهانه کابل رو کیبل رو نداره و دندانم دارد از هم میپاشد، اما پول رفتن به دندان پزشک ندارم. این یه زن امریکاییه و میلیون ها امریکایی در این شرایطن، ده ها میلیون. در فروشگاه دیگری در نیویورک نرم افزار کامپیوتر را طوری تنظیم کردن که هواشناسی را در نظر میگیره و طبق آن ساعت کار کارگران را تعیین میکنه. هر وقت هوا بده کارگرا رو به اصطلاح، چون مشتریای کمه، کارگرا رو بیرون میکنه. هر وقت هوا خوبه ایشون تلفن میزنه که بیایید سر کار. گاهی کامپیوتر نشون میده که باید 15 دقیقه از کار کارگر کاسته شده. کارگر مشغول کاره، کامپیوتر چیز میزنه که لزومی نداره، همونجا متوقفش میکنن، بیرونش میکنن که اون 15 دقیقه رو بهش چیز ندن. هر چه باشه تنظیم ساعت کار از طریق این نرم افزار به ما کمک میکنه. این صاحب به اصطلاح چیزه که هزینه کارگری خود را 4-5% کاهش دهید، که این میشود میلیون ها دلار صرف جویی در سال. آقای فلیتینگر توضیح میداد چطور این فروشگاه ها از والمارت اینا رو یاد گرفتن. سوزان لامبرت از دانشگاه شیکاگو که متخصص کار نیمه وقته میگه که علت بالا گرفتن کار موقت کاهش قدرت سندیکاهای کارگریه. حالا ما میفهمیم که آقای ریگان و آقای تاچر چطور اومدن و یک جنگ تمام عیار علیه سندیکاهای کارگری آغاز کرد. برای اینه، بالا بردن سود و نرخ سود سرمایه ها و داغون کردن میلیون ها کارگر امریکایی. حالا عزیزان میگن این چه ربطی به انتخابات داره؟ ربط داره، هر دوشون موافق با این قضیه هست. بنابراین فرق نمی کنه که من الان راجع به انتخابات امریکا صحبت کنم یا هفته آینده که انتخابات تموم شده و یکی از این دو نفر انتخاب شدم. هر دوشون دشمن طبقه کارگر و دشمن بشریت هم، فرق نمی کنه. ممکنه از نظر کشور ما بعضیا نظرشون اینه، اون هم من فکر نمی کنم که مثلا اوباما بیاد مذاکره بکنه در حالی که رامنی حمله نظامی. اینطور نیست. هیئت حاکمه باید تصمیم بگیره که آیا حمله نظامی باید بشه یا باید از طریق مذاکره حل بشه. این دو نفر در واقع کاری نیستن. سندیکاها معیارهایی برای کار یا شغل واقعی تعیین کرده بودند. حالا عزیزان دقت بکنن، یعنی دوشنبه تا جمعه کار تمام وقت. ما این برنامه را کنار گذاشتیم، مسلمه. من قبلا به عزیزان عرض کردم به طور کلی تعدیل کارگری یعنی چه؟ یعنی شما شغل نخواهید داشت، کار فقط دارید. یعنی کارگر یکی از ابزار انسان نیست، کارگر به عنوان انسان باش برخورد نمیشه. به عنوان یکی همینطور که شما یه پیچ و مهره داری، یه انسان هم داری که هر چند ساعتی که لازمه میاریش، کاری که لازمه انجام میده و بیرونش میکنه. من این برنامه رو ما کنار گذاشتیم. یکی از معاونان سابق مدیریت در وال میگه، حالا ببینید، یکی از مدیرایی که میخواسته به کارگرها کمک بکنه چطور بیرونش کرد والمارت، میگه کارگران نیمه وقت گاه به اداره من می آمدن و گریه می کردن. خیلی از آنها مادرهای مجردن، سینگل مادر. آنها می گفتن که با این مزد توان گرداندن چرخ خانواده را ندارن و التماس می کردن که ساعت کار بیشتری به آنها داده شود، ولی ما نمی توانستیم به آنها بدن. این که می خواسته به کارگرها کمک بکنه بیرونش کردن. آنها می خواستن کار دیگری بگیرن، اما در اون صورت اگر آنها را صدا می زدیم مشغول بودن و کار خود را در والمارت از دست می دادن، نمی تونن کار دیگه ای بگیرن. سپس مدیریت از طریق کامپیوتر ساعت کار آنها را باز هم کمتر می کرد. 5 دقیقه بیشتر از وقت نمونده. من فقط چند تا از گفته های جوزف استیگلیتس رو چیز میکنم. امیدوارم در آینده من بتونم این مقاله ها رو باز بکنم، هم مال لیون هارت رو و هم گفته های ارشد که جوزف استیگلیتس رو. جوزف استیگلیتس در مصاحبه با برنامه دوم سراسری آلمان، ایالات متحده در میان کشورهای صنعتی به کشوری با کمترین فرصتهای اقتصادی تبدیل شده است. در دهه 60 من اینجا بودم اصلا اینطور نه، سرزمین و فرصت ها بوده اینجا، land of opportunity. سیر رو نگاه بکنن عزیزان، و این به معنای آن است که فرصت های یک جوان بیش از دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته به درآمد و رفاه پدرش وابسته بوده. یعنی چه؟ یعنی دینامیسم اجتماعی پایین اومده. در امریکا همیشه صحبت از این بوده rag to riches، یعنی از ژنده پوشی به ثروت میتونسته انسان برسه، معروف بوده. not anymore، اینطور نیست. و این جوزف استیگلیتز صحبت نمید که میکنه، نه بعضی از روشنفکرهایی که کاسلیس امریکا و کاسه از آشداختر. جوزف استیگلیتز، من موقعی که بعضی از مقالات اینها رو در سایت گویا و امثال هم میخونم، بگذاریم، بهترین دانشگاه‌هایی که ما شاید مهمترین مسئله آموزش باشد، ما واقعا دسترسی برای امکانات آموزشی برابر نداریم. بهترین دانشگاه‌هایی که برخی از آنها در سطح جهانی بهترینند، که واقعا هم بهترینند، میگویند هر کسی بر اثر و ادعا میکنه هر کسی بر اثر استعدادش پذیرفته میشود، ولی تنها 8% از دانشجویان در این دانشگاه‌های نخبه الیت از بخش پایین جامعه، 92% مال طبقات متوسط بالا و بالا، نه از پایینی. بعد از جنگ دوم جهانی همین دانشگاه کالیفرنیا میلیون ها سرباز، که معمولا سربازا چیه؟ از طبقه کارگر که میرن و کشته میشن یا میکشن. از جنگ عرصبت که جهانی دوم و بعدش هم از جنگ ویتنام که برمیگشتن، در دانشگاه ها براشون باز بوده. همین دانشگاه کالیفرنیا لیسانس شدن، فوق لیسانس شدن، دکترا گرفتن، دانشمند شدن، پزشک شدن، دندان پزشک شدن. همون سربازا. Not anymore. چرا؟ میگه خیلی ساده، زیرا آنان فاقد زمینه‌های لازم در مدرسه‌های ابتدایی کودکستان. شما موقعی که میخوای وارد یه دانشگاهی مثل هاروارد بشی، همین جوریه، از دوره کودکستان اینا رو بار میارن، تعلیمات بهشون میدن، آمادهشون میکنن، بعد وارد دبستان‌های خاص، دبیرستان‌های خاص، پیش دانشگاهی خاص میشن، پرپ اسکول. حال شود که در مرحله پیش مدرسه‌ای که بتوان واجد شرایط بشن، تمام رقابت با دیگران رو داشته باشن. بعد جوزف استیگلیتز این برمیگرده به انتخابات و داره وقت من تموم میشه، میگه سیستم امریکا از سیستم هر فرد یک رأی به سیستم هر دلار یک رأی رسیده ای. نگاهی به مبارزه انتخاباتی بیاندازید، هر نامزد ریاست جمهوری احتمالاً 1 میلیارد دلار برای رقابت انتخاباتی هزینه باید بکنه. وقتی آنان این همه پول باید خرج بکنن، در نتیجه باید به جایی رجوع کنن که پول در آنجاست. و پول کجاست؟ در بالاترین بخش جامعه است. بخش مالی اقتصاد. عزیزان اینو دقت بکنن، این جمله رو. بخش مالی اقتصاد برگشت سرمایه بالاتری از سرمایه گذاری در سیاست دریافت کرده تا از سرمایه گذاری در اقتصاد ملی. خرج میکنه برای اینکه یکی از این دوتا بیان و میخرتش. سرمایه گذاری اونجاست و نه در اقتصاد ملی. میره تو سیاست سرمایه گذاری میکنه، مثل آقای محسن رفیق دوست که قبل از انقلاب چه 40 میلیون تومانی میفرسته پاریس برای خمینی، و خمینی موقعی که برمیگرده کل ثروت به اصطلاح چیز پهلوی رو بهش میده، که بعد شد بنیاد مستضعفین. 40 میلیون تومان آقای محسن رفیق دوست تبدیل به 4 میلیارد دلار میشه، در حالی که 40 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده 4 میلیارد دلار گیرش اومده. اینو بهش میگن سرمایه گذاری. از سیاست سرمایه گذاری کرد آقای محسن رفیق دوست، یکی از عزیزان اخیراً اینو برام نوشته که اون زمان که خمینی اونجا بوده یه چک 40 میلیون تومانی براش فرستاد. پایه های خمینی اینا بوده. بگذاریم، حالا در اینجا هم اینطوریه، اونجا پیش سرمایه‌داری واقعا، ولی اینجا هم واقعا دارن تبدیل به یه سیستم پیش سرمایه‌داری و رانتخار میشه، منتها نوع سرمایه‌داریش و نوع پیش سرمایه‌داری در ایرانه، رانتخاری واقعا. و در نتیجه وقت من تمامه، من امیدوارم که بتونیم در آینده باز اینا رو جمع و جور بکنیم و هر سبتی هم راجع به انتخابات هر سبتی امریکا صحبت بکنیم و هم راجع به مسائل تئوریکی که این اقتصاد سوئی داره میره. ما باید سیستم رو دریابیم، نه اینکه آقای اوباما کیه یا آقای رامنی کیه و کدومشون الان پس فردا انتخاب میشن، فرق زیادی نمی کنه، فرق ها بسیار بسیار جزئیه. بنابراین من هر شبت که اینجا صحبتم رو تموم می کنم، ناچارم عرض، امیدوارم که این بحث ها رو بتونیم کمک عزیزان برسه که این برنامه ها رو بتونیم ادامه بدیم و هر شبت که تا هفته آینده فرزاد جان خیلی ممنون، تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم، شب و روز عزیزان خوش.